در دهه‌های اخیر ماهیت و روح واقعی روابط تهران و مسکو همواره در پرده‌ای از ابهام بوده است. شاید اشاره محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی به نقش روسیه در مسائلی چون سوریه و برجام، آن هم در فایل محرمانه‌ای که به رسانه‌ها درس کرد، یکی از واضح‌ترین اشارات به این روابط بود. آقای ظریف در بخشی از آن مصاحبه گفته بود روس‌ها فکر نمی‌کردند برجام به نتیجه برسد و او حتی از تلاش‌های روسیه برای به نتیجه نرسیدن توافق هسته‌ای سخن گفته بود. اما این روسا که برجام شکننده تر از هر زمان دیگری است و تلاش برای احیای آن هم هنوز کارساز نبوده، یک دیپلمات روس تلاش می‌کند تصویر شاید مخدوش مسکو را در این زمینه ترمیم کند. میخائیل اولیانوف با چندین دهه سابقه به عنوان دیپلمات، این روزها نماینده کشورش در سازمان‌های بین‌المللی در وین است. یکی از این سازمان‌ها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که پرونده قطور ایران در آن به طور مداوم خبر و حاشیه ایجاد می‌کند. در جریان برگزاری نشست فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، رادیو فردا با میخائیل اولیانوف به گفتگو نشسته تا از او درباره موضع روسیه، وضعیت مذاکرات برای احیای برجام و رویکرد مسکو به شرایط پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بپرسیم. دعوت میکنم برای شنیدن این گفتگوی ویژه با من هانا خاویانی در دقایق پیش رو همراه بشید.
امبسادور اولیانوف، thank you so much.
آقای اولیانوف، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. فرصت خوبی است درباره موضوعات زیادی در این مقطعی که برخی اون رو حساس میخونن صحبت کنیم. میخوام از همین روزها شروع کنیم. فعالیت‌های دیپلماتیک زیادی در جریان بوده و روسیه خیلی درگیر این روند بوده تا وضعیت داغ‌تر از اون چه که هست در جریان نشست شورای حکام نشه. روسیه چه نقشی در این روند داشته؟
Can we first focus on that? What did Russia do?
Well, first of all, I believe we are not at a critical juncture anymore.
اول اینکه به نظرم ما دیگر در یک مقطع حساس نیستیم. در نتیجه سفر آقای گروسی به تهران تنش‌ها کاهش یافت و صادقانه بگویم من انتظار دارم که بحث‌ها درباره ایران در شورای حکام امشب و احتمالاً فردا شب آنچنان داغ نباشد، چرا که وضعیت تا حد زیادی عادی شده. ما به همراه سایر شرکا نقشی در کاهش تنش بازی کردیم و امیدوارم آنچه که ما انجام دادیم ارزشمند بوده باشد. ما با هم توانستیم موفق شویم و من باید اینجا از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، یاد کنم که کمک او بود که به نتیجه مثبت منجر شد و این اولین بار هم نیست که اقدامات او و وارد شدنش به یک موضوع به نتایج مثبت انجامیده. ما حقیقتاً از نقش آفرینی او متشکریم و البته از مقام‌های ایران هم متشکریم که روی کردی مسئولانه داشتند. شنبه صبح از آقای گروسی دعوت رسمی کردند و فوراً این دعوت پذیرفته شد و مدیر کل به فرودگاه رفت. در تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. این دیدار موفق، جدی و مفید بود. اولاً آقای گروسی پس از توقفی کوتاه بعد از انتخابات در ایران، رابطه را دوباره با مقام‌های تازه در تهران برقرار کرد. آنها درباره موضوعات فنی اما بسیار مهمی توافق کردند. موضوع سرویس دوربین‌ها که در تأسیسات ایران هستند و همینطور درباره گفتگوی بیشتر هم توافق کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به احتمال زیاد به کنفرانس عمومی آژانس می آید و بعد مدیر کل دوباره به تهران می رود تا با مقام های ارشد ایران، البته نمی دانم دقیقا چه کسانی، دیدار و درباره مسائل مورد نظر دو طرف گفتگو کنند.
Conducted at rather high level and will be devoted to the issues of mutual interest.
اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، همچنان بسیار نگران وضعیت. او در گزارشش به شما و سایر اعضای شورای حکام درباره نگرانی ها صحبت کرده و هیچ کدوم از توافق هایی که در تهران به دست آمده و شما بهش اشاره میکنید اون نگرانی ها رو برطرف نکرده.
I must tell you that Russia.
من همیشه میگویم روسیه تا حد زیادی در این زمینه دگراندیش است. ما مطمئن نیستیم که موضوعاتی که او به آنها اشاره کرده آنچنان مهم باشد، چون راستش تا جایی که ما میدانیم و کسی هم نمیتواند خلاف آن را بگوید، هیچ کدام از این موضوعات تهدید اشاعه محسوب نمیشوند. این موضوعات درباره گذشته بسیار دور، یعنی آغاز این قرن است، و درباره برخی فعالیت هایی است که ایران خیلی وقت پیش انجام داده و خود ایران هم بدون هیچ فشار خارجی متوقفشان کرده. در نتیجه ما درباره موضوعاتی که مربوط به بحث اشاعه باشد صحبت صحبت نمی کنیم. اما از طرف دیگر متوجه رویکرد آقای گروسی هم هستیم، اینکه این موضوعات بر نحوه اجرای پادمان ها تاثیر میگذارد که به نوعی موضوعی مقدس برای آژانس و اعضای آن از جمله فدراسیون روسیه هستند.
این موضوع به هر حال چگونه باید برطرف بشه؟
از طریق روندهای استاندارد. من مطمئن نیستم که باید شورای حکام را در این زمینه دخالت داد. بسیاری از کشورها در زمینه اجرای پادمان‌ها مشکلاتی دارند و این موضوعات به صورت حرفه‌ای و بدون از انظار عمومی و بر اساس رابطه‌ای که بین دفتر مدیر کل و کشور مورد نظر هست حل و فصل می‌شود. اینجا به نظر ما با یک استثناء روبرو هستیم. ما متوجه هستیم که چرا موضوع پادمان برای آژانس اینچنین مهم است و ما از هر دو طرف، دبیرخانه و طرف ایرانی، می‌خواهیم که به این موضوع به صورت جدی و بدون اتلاف وقت رسیدگی کنند.
Issues in a business-like manner without any delay.
It was business-like.
میگه جدی باشن، اما جدی بودن. دو ساله که آژانس سوال میکنه و ایران الزاماً علاقه به پاسخگویی نشون نداده و سوالم اینه که آیا ابتکاری باید به خرج داده بشه تا آژانس بتونه این چالش رو برطرف کنه؟
The only way ahead is dialogue, pragmatic, business-like dialogue.
گفتگوی عملگرایانه و جدی. من مطمئنم که از طریق رابطه مستقیم می توانند راه حلی که برای هر دو طرف قابل قبول باشد بیابند. از همین رو هم ما بسیار از اینکه تمایل دارند گفتگو را در سطوح مختلف از جمله در سطح بسیار بالا ادامه دهند استقبال می کنیم. من معتقدم که این کار شدنی است، اما نیاز به زمان دارد. باز هم تکرار می کنم، معتقدم نباید تاکید زیادی روی خطر اشاعه بکنیم، اما جایگاه پادمان ها باید حفظ شود. از همین رو هم طرف ایرانی باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا پاسخ های لازم را به دبیرخانه ارائه دهد.
چقدر فکر میکنید با وضعیتی مشابه PMD مواجهیم؟ در اون زمان اون پرونده وقتی برجام به دست اومد بسته شد و بعد توافق اجرایی شد. آیا با سناریوی مشابهی مواجهیم و اینها با یکدیگر در ارتباطن؟
How much do you think now is the same kind of scenario?
Well, you rightly said that in 2015 on the 15th of December.
شما به درستی گفتید که در سال 2015 در 15 دسامبر شورای حکام تصمیم گرفت که بحث جنبه احتمالا نظامی یا PMD دیگر موضوعیت ندارد. تصمیم گرفته شد که به جای گذشته نگاه به آینده باشد. متاسفانه فعالیت هایی که در ابتدای سال رخ داد به نظرم آنچنان ربطی به تصمیم سال 2015 ندارد که همه موضوعات گذشته را بسته شده بپنداریم. ما نمی خواهیم موضوع PMD را دوباره زنده کنیم، چون تصمیم در آن زمینه گرفته شده است. پاکت سون سرواندا، باید به توافقمان پایبند باشیم. اینکه این مشکل چگونه به گفتگوهای برجام در وین مرتبط می شود باید بگویم که پس زمینه نچندان مثبت ایجاد می کند، اما تأثیر مستقیم نمی گذارد. موضوع اصلی این است که ما موفق شدیم از تقابل در جلسه جاری شورای حکام جلوگیری کنیم. دست کم این امیدواری را دارم، چون گفتگوها هنوز پیش نرفته. اما با نگاهی به وضعیت همتایانم، کسی در پی این نیست که بحثی داغ پیرامون ایران شکل بگیرد. در نتیجه امیدوارم فضای گفتگو در این باره عادی و مثبت باشد. شاید کمی منتقدانه، اما مثبت. مهم این است که وان مصنوعی در راه اثرگیری گفتگوهای وین ایجاد نکنیم. ما می‌خواستیم با یک تلاش جمعی جلوی چنین رخدادی را بگیریم. همونطور که به درستی اشاره کردید، باید اعتراف کنم که روسیه نقشی حائز اهمیت در این روند ایفا کرد.
Russia played I must confess a significant role.
Can we know how می‌تونید بگید چقدر رو چطور حائز اهمیت بود؟
To go into details.
نمیخوام وارد جزئیات شوم، چون درباره کار دیپلماتیک است، اما بسیار از تلاش‌های مدیر کل، طرف‌های ایرانی و همکاران غربی سپاسگزارم. این یک تمرین گروهی بود.
The Western colleagues, it was a collective exercise.
اگه اجازه بدید به گفتگوهای احیای برجام برگردیم. یادمه که در ماهای ژوئن و ژوئیه میگفتید دستیابی به توافق ظرف چند روز ممکنه. میگفتید تا 10 روز دیگه ممکنه. الان سپتامبر هم به نیمه رسیده و نه تنها توافق نشده، بلکه مذاکره هم متوقف مونده. چه اتفاقی افتاده؟
The sixth round, as far as I remember,
خب تا اونجایی که یادم هست دور ششم روز 20 ژوئن به پایان رسید و نیت طرف‌های مذاکره این بود که ظرف 10 روز یا 2 هفته گفتگوها از سر گرفته شود، اما این اتفاق نیفتاد. دلیل آن واضح است: انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بعد دوران انتقال قدرت. دولت در ایران تازه است و تازه حدود 2 هفته پیش شکل گرفته و مقام‌های تازه نیاز دارند که در جایگاه خود قرار بگیرند. می‌خوام یادآوری کنم که در مورد آمریکا حدود 2 ماه طول کشید تا دولت بایدن برای مذاکره آماده شود. ما باید به طرف ایرانی زمان بیشتری بدهیم، اما همزمان از همتایان ایرانی خود می‌خواهیم که به محض کسب آمادگی کار را آغاز کنند.
به
دولت بایدن اشاره میکنید. در مورد اون دولت میشه اینطوری هم دید که دولتی تازه سر کار اومد که در مشخصا موضوع ایران روی کردی بسیار متفاوت داشت و میخواست موضوعی که مثلا سالها 4 سال وقفه افتاده بود دربارش اثر بگیره. در مورد طرف ایرانی فکر میکنید که اونا هم با همین روی کرده 6 دور قبل میخوان بیان یا اون رو میخوان تغییر بدن؟
باید بگویم که من متخصص سیاست داخلی ایران نیستم. به نظر من میان دولت پیشین و کنونی تفاوت وجود دارد. من در موقعیتی نیستم که به این پرسش پاسخ دهم. دلم میخواست که میدانستم آیا تغییر اساسی در موضوع ایران ایجاد شده است یا خیر، اما تا اینجا هیچ نشانه‌ای دریافت نکردم. برخی تحلیلگران میگویند رویکرد ایران سرسختانه خواهد شد، اما باید بگویم که رویکرد تیم قبلی هم سرسختانه بود. آنها برای حفظ منافع ملی ایران نهایت تلاش خود را میکردند و بر این باورم که دولت تازه هم چنین خواهد کرد. همزمان باید در نظر داشت که در یک مذاکره چند جانبه همه طرفها باید آماده مصالحه در حد معقول باشند. هر طرفی باید به نوعی انعطاف نشان دهد و آماده دریافت رویکرد طرف مقابل باشد. این روش دیپلماسی چند جانبه است. بگذارید ببینیم که تیم جدید ایران تا چه حد برای این کار آماده خواهد بود. اما باید باز هم تکرار کنم که دیپلماسی چند جانبه باید بر مبنای مصالحه معقول باشد و هر طرف می تواند در صورت لزوم برای منافع حیاتیش تا سرحد مرگ بجنگد.
Can fight for its interests, vital interests up to death if necessary.
من نمیخوام که به اصطلاح در فضای عمومی مذاکره کنید، اما میتونید کمی این موضوع رو باز کنید که این فاصله کجاست؟ مصالحه باید بر سر چی انجام بشه؟
there are no secrets in multilateral diplomacy. Almost no.
در دیپلماسی چند جانبه رازی وجود ندارد. اطلاعات زیادی درس کرده و رسانه‌ها گزارش دادن و از همین رو من هم میتوانم مثالی در این زمینه بزنم. طرف ایرانی میخواهد تضمین‌هایی دریافت کند که شیوهی که ترامپ در زمینه سیاست فشار حداکثری پیش برد دوباره تکرار نشود و اگر آمریکا دوباره تصمیم به خروج گرفت، فرصتی برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته شود که بخواهند تجارت خود را با ایران متوقف کنند، شاید مثلا چند سال. از نگاه ما این یک رویکرد و درخواست مشروع است، اما این کار برای طرف آمریکایی سخت است.
But the American side finds it difficult.
But is it a given? اما این قاعدتاً باید یک بدبستان باشه. اگه ایران درخواست رو داره، چیزی در قبال اون میده. طرف غربی هم حتماً منتظر یک امتیاز، نه؟
Actually, I repeat what I have said. All countries should be ready for this.
شما چیزی که من میگویم رو تکرار میکنید. همه کشورها باید آماده مصالحه معقول باشند. اصل بدبستان خیلی طرفدار دارد.
یک بار در توییتر من از شما درباره یکی از همین موارد مصالحه پرسیدم. بحث گفتگوها پس از احیای برجام و مشخصا در زمینه منطقه بود. شما گفتید روسیه هم موافق گفتگو برای ثبات در منطقه است اما خارج از برجام.
Any talks about the stability of the region but not in the context of the JCPOA.
دقیقاً.
خب اگه در برجام اولیه این نقص وجود داشته که کشورهای منطقه مثلا اسرائیل یا عربستان با مخالفت می‌کردن، این موضوع چگونه بعد حالا بهش رسیدگی بشه و حل و فصل بشه؟
Well, first of all, we need to be realists.
اولا اینکه باید واقع‌گرا باشیم. وقتی من با این سوال مواجه می‌شوم، همیشه این اصطلاح آمریکایی را به کار می‌برم که با یک تیر نمی‌توان چند نشان را زد. پرونده هسته‌ای یک موضوع بسیار پیچیده است و این تقریباً یک معجزه بود که مذاکره کنندگان در سال 2015 به یک زبان مشترک درباره همه مسائل رسیدند. حالا مسئولیت ما این است که برجام اصلی را احیا کنیم. این هم کار آسانی نیست و نباید با موضوعات دیگر پیچیده تر شود. مثلا با تمدید بند غروب یا برنامه موشکی یا امنیت منطقه‌ای. باید بر پرونده هسته‌ای و موضوعات پیرامون آن تمرکز کنیم. اول از همه رفع تحریم‌ها. بقیه مسائل را می‌توان در شکل‌ها و قالب‌های دیگری بررسی کرد.
Other issues theoretically can be discussed in other formats.
But if these countries are not happy with, for example, Israel.
اما اگه این کشور از وضعیت خوشنود نباشن چی؟ مثلا اسرائیل از این مذاکرات اخیر که حالا متوقف مونده حمایت نمیکنه. اگر اسرائیل ناخشنود باشه و بگه من نهایت تلاش خودم رو میکنم که این برنامه هسته‌ای رو متوقف کنم و میدونیم که اتفاقاتی در تاسیسات هسته‌ای ایران در ماهای اخیر افتاده که اسرائیل متهم به انجام اونهاست. وقتی من دیروز از آقای گروسی پرسیدم بدون اشاره به نام اسرائیل، البته گفت که این گونه اقدامات به کار بازرسان کمک نمی‌کنه، چون مثلا دوربین آژانس رو منهدم می‌کنن. منظورم اینه که اگه کشورهای منطقه خوشنود نباشن چه راه حلی وجود داره؟
What should be the solution here?
Well, I monitor the developments around the Iranian nuclear program very closely.
ببینید، من تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را بسیار از نزدیک دنبال می‌کنم و می‌توانم بگویم که بر مبنای تجربه‌های سال‌های اخیر، کارزار فشار حداکثری، ترور دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای، تنها نتیجه‌ای که داشته پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بوده. نتایجی داشته که خلاف چیزی بوده که انتظار می‌رفته. این یک واقعیت است. ما به رویکردها و نگرانی‌های همه کشورهای منطقه احترام می‌گذاریم، اما به نظرم آنها حرفی برای گفتن در زمینه برجام ندارند. این موضوع کشورهای است که در این روند دخیل هستند. ما به نگرانی بقیه گوش می‌دهیم و قضاوت خود را داریم، اما وظیفه خود را هم داریم و سعی می‌کنیم کار را به سرانجام برسانیم. هدف اصلی ما مقابله با اشاعه تسلیحات و حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس است. ما نمی‌خواهیم یک کشور تازه دارای سلاح هسته‌ای داشته باشیم، حالا چه ایران باشد یا هر کشور دیگری. و برجام کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به این هدف است. بر مبنای برجام ما می‌توانیم مطمئن باشیم که ایران کاملاً به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه پایبند است. همزمان باید به شما یادآوری کنم که بر مبنای پیمان MPT تعهدات همراه با حقوق هستند. بر مبنای ماده 4 این پیمان همه کشورهای عضو اجازه داشتن انرژی هسته‌ای را دارند که شامل غنی‌سازی اورانیوم هم می‌شود، اما فقط برای مصارف صلح‌آمیز و تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در نتیجه برنامه هسته‌ای ایران کاملا مشروع است. شاید برخی از همسایگان از آن خوششان نیاید، اما ایران حق دارد که برنامه هسته‌ای خود را برای مصارف صلح‌آمیز پیش ببرد و آژانس تضمین‌های لازم در این زمینه را ارائه می‌دهد که این برنامه منحصراً صلح‌آمیز است.
Maybe some neighbors don't like it, but Iran has legitimate right to develop nuclear program for peaceful purposes, and the agency provides necessary assurances that this program is exclusively peaceful.
و البته که آژانس همچنان نتونسته اون نتیجه گیری کلی رو انجام بده که این برنامه صرفاً ماهیت صلح‌آمیز داره.
This process, and besides.
هنوز نه، و البته پیش از آن که دولت قبلی آمریکا آن شیوه به شدت زیانبار را آغاز کند، منظورم سیاست فشار حداکثری است. در ایران بیشترین میزان راستی آزمایی انجام میشد. آن سیاست بسیاری چیزها را از بین برد، چون الان ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده. این یک نقطه اساسی برای تلاش‌ها در راستای راستی آزمایی فعال بود. حالا ایران اقدامات اعتمادسازی که در برجام آمده را اجرا نمی‌کند. دوباره میگویم سیاست فشار حداکثری واقعا فاجعه بار بود.
Pressure policy was a real disaster.
Your colleagues, your
خب همتایان آمریکایی شما در دولت تازه آمریکا هم در این زمینه با شما موافقند و فکر می‌کنند اون مسیر درست نبود.
بله، اما همچنان آن سیاست فشار حداکثری را حفظ کردند و ایران برنامه‌اش را پیشرفت می‌داد و این روند باید متوقف شود.
بله، و ایران آماده گفتگوی مستقیم با طرف آمریکایی هم نیست. آیا اونا رو به این گفتگوی مستقیم ترغیب می‌کنید؟
Well, I believe everybody understands that proxy talks are not as efficient as direct talks.
فکر میکنم همه متوجه هستند که مذاکره با واسطه به اندازه گفتگو رو در رو موثر نیست. این حق طرف ایرانی است که تصمیم بگیرد چگونه مذاکره کند. در این دو سال آمریکا مشکلات بسیاری برای ایران به وجود آورد. ایران برای هیچ تنبیه شد. نه، هیچ کلمه درستی نیست. ایران برای کاملا پایبند بودن به تعهداتش در برجام تنبیه شد. این قابل قبول نیست. و آنها حق دارند که انتخاب کنند چه زمانی آماده گفتگوی مستقیم هستند. قضاوت من این است که آنها در مقاطع نهایی مذاکره برای احیای برجام چنین خواهند کرد. در آن مقطع آمریکا به کمیسیون مشترک برخواهد گشت.
آیا روسیه از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا حمایت میکنه؟
Yes, we'll sit around the same table.
در این صورت ایران و آمریکا در کمیسیون مشترک با یکدیگر روبرو می‌شوند. درباره سوالتان، هم اکنون ما هیچ فشاری به ایران در این زمینه نمی‌آوریم و این حق مشروع آنهاست و بستگی به خود آنها دارد و ما آماده ایم که به هر دو طرف، ایران و ایالات متحده، در این زمینه کمک کنیم که غیر مستقیم صحبت کنند. اما نقش اصلی در این زمینه بر عهده اتحادیه اروپا است که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک است. ما به این موضوع حسادت نمی‌کنیم. همکارانمان در اتحادیه اروپا این وظیفه را به طور کامل و مسئولانه انجام می‌دهند و اگر لازم باشد ما هم اقدام می‌کنیم.
Jealous about that. European Union colleagues fulfill their duties in a responsible manner, but if necessary, we also engage.
حالا این که ایران با آمریکا مستقیم صحبت نمی‌کنه یا موضع روسیه را تقویت می‌کنه؟
Well, I believe this is
به نظرم این سوال موضوعیت ندارد. بر مبنای ایده رقابت و تقابل است.
این یک موقعیت ویژه است که روسیه و آمریکا این چنین در یک جبهه با هم همکاری میکنند، نه؟
صادقانه بگویم من هیچ وقت این وضعیت را به این شکلی که توصیف کردید نمی‌بینم که این به نفع یا به ضرر فدراسیون روسیه باشد. اگر آنها توافق کنند که مستقیم مذاکره کنند، ما از آن استقبال خواهیم کرد. اگر بخواهند فعلا از راه دور صحبت کنند هم، ما با آن مشکلی نداریم.
در مجموع آقای اولیانوف، این همکاری روسیه با اروپایی ها و آمریکا چگونه است؟ منظورم اینه که این همکاری چند جانبه این چنینی درباره یک موضوع، اون هم برای این همه سال، خیلی تصویری نیست که ما عموما در فضای بین المللی شاهد اون باشیم.
We don't necessarily see this very often.
You're right. You answered your question.
بله، درست میگویید. این روزها زیاد اتفاق نمیافتد، اما در مورد ایران به نظرم همه ما روحیه همکاری داریم و من از همکاری با اتحادیه اروپا، ایران، آمریکا، سه کشور اروپایی و البته چین خوشنودم. این یک تمرین چند جانبه گرایی است و همه ما یک هدف مشترک داریم و آن احیای برجام است و آنطور که آمریکایی‌ها دوست دارن بگویند، در زمینه هدف متحد هستیم.
Common goal, common unity of purpose. Yes.
آیا این تمرینیه که بتونید در سایر حوزه ها و بحران ها همون رو الگو قرار بدید؟
بستگی دارد. من معتقدم سایر موقعیت ها یا بحران ها همه مثل موضوع ایران نیستند. هر کدام مشکلات خود را دارند و در زمینه کشور من، پرزیدنت پوتین گفته که ما آماده همکاری با کشورهای غربی درباره موضوعاتی که برای فدراسیون روسیه اهمیت دارند هستیم، البته بر مبنای شرایطی که کاملا مطابق با منافع ملی ما باشد. اگر چالش دیگری وجود دارد که از این مسیر میتوان آن را حل کرد، ما همکاری میکنیم. برخی اوقات هم این همکاری اتفاق افتاده، در زمینه کره شمالی یا پیشتر در سالهای 2011 تا 2014 در زمینه خاورمیانه آری از طلای هسته‌ای بر مبنای تعهد خود همکاری نزدیکی با بریتانیا و آمریکا داشتیم و من از آن همکاری با طرف بریتانیایی و آمریکایی بسیار لذت بردم. خیلی موفقیت آمیز نبود، اما روندی جدی بود.
I would say business-like.
Mm-hmm. I want to actually, if I may.
در پایان این مصاحبه میخواستم درباره شما به عنوان یک دیپلمات بپرسم. مدلی که شما انتخاب کردید کم غیر معموله. با رسانه‌ها صحبت میکنید، زیاد از فناوری نوین استفاده میکنید، یک کاربر فعال توییتر هستید. آیا این توییت‌ها رو خودتون مینویسید؟
Are you writing your tweets yourself? May I ask?
Yes.
بله، همکارانم میتونن تایید کنن.
And how is it? How many
چند ساعت در روز رو در توییتر صرف می‌کنید؟
Of course it's a time consuming process.
به هر حال یک روند وقتگیر است. بعضی اوقات اصلا برایش وقت ندارم، اما در دنیای امروز واقعا یک جنگ اطلاعاتی وجود دارد. متاسفانه البته رسانه‌های عمومی غرب فدراسیون روسیه را با رنگ‌های سیاه و تیره نشان می‌دهند. وقتی من مقالاتی را در رسانه‌های غربی می‌خوانم، کشور خودم را نمی‌شناسم و به تبع من از این وضعیت راضی نیستم و از طریق توییتر و فیسبوک سعی می‌کنم رویکرد روسیه را همان گونه که هست ارائه دهم. از روسیه دفاع می‌کنم و برخی اوقات دست به عملیات به اصطلاح تهاجمی می‌زنم. به نظرم شیوه مفیدی است و نتایجی هم داشته. بسیاری از همکاران دیپلمات من در وین توییتر من را دنبال می‌کنند و برخی اوقات هم کمک کرده که مشکلاتی را حل کنیم.
And sometimes it helps to settle the current problems which are on the agenda of Vienna-based international.
Are they for you in افرادی که میگید همتایانتون در وین هم از شیوه شما استفاده میکنن؟
Not many. But I know a number of examples that through Twitter we
خیلی از آنها نه، اما مثال‌هایی دارم که از طریق توییتر گفتمان‌های مفیدی درباره موضوعات بسیار بحث برانگیزی شکل دادیم و در زمینه حل مشکلات به موفقیت هم دست یافتیم. در نتیجه شبکه‌های اجتماعی ابزاری تازه در کار دیپلماتیک است. شاید باورتان نشود، اما تا پیش از باز کردن حساب توییتر من اصلا نمی‌دانستم توییتر چیست. خیلی هم تردید داشتم و به مرور زمان فهمیدم برای دیپلمات‌ها بسیار مفید است. به همین جهت هم برایش وقت صرف می‌کنم.
Don't spare my time to do this work.
Ambassador Ulyanov.
آقای میخائیل اولیانوف، خیلی سپاسگزارم از زمانی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید.
منم ممنونم.
بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
صدای منو از رادیو فردا میشنوند. من شهرام شبپر هستم.
من حسین تویی هستم.
من گوگوش هستم.
دیدی هستم.
من رنا منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه هستید.
نرو میشه بشینی منو ببینی چی میگم، بری اینو میدونم که به جنونم نزدیکم. نگم برات از اون شبایی که نمیدونم کجایی، وای از اون شبای بارونی، دیگه عکسیم ازت ندارم نیستی جای تو بذارم، آخ چی میکشم نمیدونی. نگم شبایی که نمیدونم کجایی، وای از اون شبای بارونی، دیگه عکسیم ازت ندارم نیستی جای تو بذارم، آخ چی میکشم نمیدونی. تو بریدی از من و دلم یه ها، نگم برات از اون شبایی که نمیدونم کجایی، وای از اون شبای بارونی، دیگه عکسیم ازت ندارم نیستی جای تو بذارم، آخ چی میکشم نمیدونی. نگم که نمیدونم کجایی، وای از اون شبای بارونی، دیگه عکسیم ازت ندارم، نیستی جای تو بذارم، آخ چی میکشم نمیدونی.